و اما پیامک های شما به سامانه پیامکی 3881 دوستی گفته با سلام جوانان ما همچون سردار شهیدمون با تلاش و غیرت مردانه با بالا بردن علم و دانش و محبت اهل بیت میتونن آمریکا و استکبار رو زیر پاشون له کنن. آقای فضل از شاهرود گفته نام ایران رو در جهان به عنوان یک کشور صلح طلب و کسی که به هیچ عنوان زیر بار زور و ظلم نمیره معرفی کنه. با سلام، حسن رحمتی از سیرجان این پیامک رو ارسال کرده. در این موقعیت اول دفاع، دوم مقاومت و ایستادگی، سوم ادامه راه خون شهدا، بلخص راه سردار شهیدمون سپهبد سلیمانی و قرار دادن کلام امام و رهبر عزیزمون آینه راهمون. میکائیل عظیمی از گلستان گمر قابوس گفتن که اتحاد داشته باشیم، دشمن با تفرقه انداختن از این راه میخواد به خواستش برسه ولی کور خونده. ما همه برادر و خواهران مسلمان و مهمتر از همه در ایران زندگی میکنیم. عشق من ایران و ایرانی هایی مثل سردار قاسم سلیمانی هست. ممنونم از شما به خاطر مشارکتتون در برنامه پیامک ها و تلفن هاتون. یک بار دیگه عرض می کنم که بفرمایید به نظر شما در این روزها وظیفه تک تک ما جوان ها در قبال زورگویی های آمریکا چیه؟ 3881 سامانه پیامکی و دو شماره تلفن 2240000 2250952. اما رادیو جوان در سراسر ایران قرارگاه داره، بریم سری بزنیم به قرارگاهمون در مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین زیایی از قرارگاه رادیو جوان مشهد مقدس. الهی وفقنا لما تحب و ترضا. صدای من رو از کنار مردم قدرشناس مشهد مقدس دارید میشنوید، جایی که همینک و در این لحظه مردم در مقابل سپاه امام رضا علیه السلام حضور پیدا کردن برای تشکر از این وعده صادق سپاه که سیلی محکمی بود به گوش آمریکای جانخواه و صهیونیست به واسطه. بذارید با مردم عزیز و گرانقدر هم کلام و هم صحبت بشم. آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم، وقت شما هم بخیر باشه.
درود بر شما. این ضربه‌ای که امروز سپاه به گوش آمریکا زد چقدر شما رو خوشحال کرد؟
دل ما رو که هیچی، دل یه ملت رو خوشحال کرد. خودشون هم اعلام کردن که شهید سلیمانی، شهید بودنش خطرناکتر از زنده بودنش بود و دیدن
ارزش خون سردار سلیمانی به اندازه فتح کل اسرائیل و آمریکاست.
وعده صادق، واقعا غرور تمام وجود من رو برداشت. یعنی احساس کردم که اگر نبود قاسم سلیمانی، اگر نیست قاسم سلیمانی، ولی تمام مردم ایران الان قاسم سلیمانی هستن. درود بر روح پاک مطهرش.
Thank you.
22 و 35 دقیقه و 30 ثانیه است. اینجا قرارگاه رادیو جوانه. از اینکه همراه ما هستید ازتون ممنونم، از اینکه در این برنامه مشارکت میکنید، در تعامل هستید. باز هم از شما ممنونم. ان شاءالله در فواصل برنامه هم به پیامک های شما میپردازیم و هم به تلفن هایی که به ما داشتید. ما همچنان در خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم و داریم راجع به اتفاقات اخیر و اینکه حالا چه رسالتی دیگه از این به بعد بر دوش ماست صحبت میکنیم. آقای دکتر ساجدی، توی بخش قبل قرار شد راجع به یه موضوعی در این نوبت گفتگومون صحبت بکنیم و اون هم اینکه اختلاف آمریکا با ما الان سر چیه؟
نکته خیلی مهمی است شما اشاره کردین. مجدای از این اتفاقاتی که افتاده، بحث موشک ها و بحث شهادت مرحوم سلیمانی، یک بحث علمی رو میخوایم اینجا انجام بدیم که اصلا اختلافات آمریکایی‌ها با ما سر چیه. بررسی این سوال در دو لایه مطرح میشه، یک لایه آشکار
بله.
و یک لایه پنهان. در لایه آشکار آمریکایی‌ها سه تا سوال از ما میکنن. یک، شما باید به سمت تسلیحات هسته‌ای نروید. خب ما از ابتدا اعلام کردیم که ما اصلا به سمت تسلیحات هسته‌ای نخواهیم رفت، طبق حکم شرعی که مقام معظم رهبری دادن، اصلا با اصول اخلاقی انسانی و قرآنی ما مخالف است. بنابراین ما دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم و نیستیم و نخواهیم رفت. یک بحث مشخصیه. ولی بحث هسته‌ای اصلا یک بهانه‌ای است که آمریکایی‌ها مطرح میکنن برای اینکه یک قدم ما رو به عقب‌تر بنشونن. 10 سال ما داریم مذاکره میکنیم بر سر مسائل توانمندی‌های هسته‌ای صلح‌آمیز. 4 تا مسئول آکادمی بین المللی هسته‌ای در وین دورانشون سر اومد، تموم شد، اومدن ایران رو رفتن. 3 تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عوض شد، اومدن مذاکره کردن رفتن. موضع ما همون، اونا خودشون میدونن که ما به دنبال تجهیزات هسته‌ای نیستیم.
بله.
پس اولین اختلافات آمریکایی‌ها با ما بر سر مسائل تکنولوژی هسته‌ای. دومین اختلافی که اونها با ما دارن در سر نفوذ منطقه‌ای ما در خاورمیانه است. اونها میگن شما نباید در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، در افغانستان نه نباشید. و حالا که ما در حضور نظامی اونجاها نداریم، ما حضور مستشاری داریم بنابر به دعوت مسئولان اونجا. یعنی شخص آقای بشار اسد از ما دعوت کرد که شما بیاید آموزش بدید به ما، شخص رئیس جمهور عراق، شخص مقامات ارشد لبنان، وضعیت یمن. پس ما هرگز حضور نظامی نداشتیم و نداریم، حضور مستشاری داریم بنا به دعوت اونها. در ضمن صدور انقلاب اسلامی اصلا با زور نیست، یک موج در حال حرکت هست. این موج شما نمیتونی جلوشو بگیری، مثل آب نیست که راهشو ببندی مسیر دیگر تغییر بده.
بله.
پس بنابراین آنچه که آمریکایی‌ها در این زمینه مطرح میکنن فقط برای جلوگیری از نفوذ منطقه ما و به عبارتی عیان‌تر و ملموس‌تر سرکوب نیروهای مقاومت حزب الله در جنوب لبنان است. این 2 تا دلیل. و دلیل سوم میگن شما باید قدرت موشکی نداشته باشید که هر وقت ما خواستیم بزنیم شما رو
و نتونید پاسخ
بدید. در ابتدای جنگ ما این تجهیزات رو نداشتیم و صدام اون با ما اون کرد که شما شنیدید، یعنی 8 سال بر ما، هزاران شهید، هزاران کشته، خسارت ها که بنابر گفته رئیس جمهور وقت ما بیش از 1,000 میلیارد دلار خسارت دیدیم جدایی از ابعاد انسانی اون.
بله.
اگر ما اون روز تجهیزات دفاعی امروز رو داشتیم، یک نفر از جنوب اوگاندا، یک نفر از جنوب شرق، یک آدم عقب افتادی مثل صدام قدرت حمله به ما نداشت. پس شما نباید اینو داشته باشید که ما هر وقت خواستیم مثل اسرائیلی که میومد جنوب لبنان رو عنوان بمبارون میکرد، مثل نیروگاه تموز عراق رو زد در سال 1982 و غیره، شما بمونید ضعیف بشید. پس من در این 3 مورد در لایه آشکار آمریکایی‌ها با ما اینا اختلاف داریم و هرگز هم اینها حل نخواهد شد، چون به مفهوم هویت و کیان دفاعی ما هست. اما در لایه پنهان این ماجرا در پس پرده که دیده نمیشه و مبحث بسیار مهمی وجود داره اینه. ببینید، دعوای آمریکا با ما سر یک 2 قطعه زمین نیست که آقا سوریه مال شما، لبنان مال من، عراق مال شما، فلان اینا. اینا یک بهانه بیشتر نیست، دعوا سر جنگ اراده هاست. دعوا سر کسانی است که آینده دنیا رو می‌سازند. بنابر گفته بسیاری از تئوریسین‌های آمریکا در شورای روابط خارجه آمریکا، میگه هر کس در این دعوای اراده‌ها پیروز بشه، هزار سال آینده جهان در اختیار اونه. دعوای ما با آمریکا سر ایناست. آقای گرومیکا وزیر خارجه شوروی که چندین سال پیش فوت کرد، من مصاحبه باش داشتم، ایشون به من میگفت ما بعض رو میپاچیم میریم 50 سال آینده میریم درو میکنیم. یعنی تفکرات ابرقدرتی داشتن برای اینکه اداره جهان رو بکنن، که حالا بعدا بحث فروپاشی پیش اومد، اینا رفتن کنار. پس بنابراین زمانی که بحث مقاومت و جنگ اراده ها میشه، هرگز ما در این زمین عقب نشینی نمیکنیم. چرا؟ چون ما بر اساس آرمان ها میجنگیم. ما بر اساس یه تیک زمین نیومدیم جلو، بر اساس منافع اقتصادی و مالی نیومدیم جلو، بر اساس چیزی اومدیم جلو. اگر قیام امام حسین در طول 1400 سال با شکست مواجه شد، بله ما هم این کارو میکنیم. این اعتقادی است. بنابراین بحث از ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی به ژئو استراتژیک تبدیل میشه. بحث مقاومت و بحث احساس و هویتی است که در طول زمان در حال حرکت است و در این زمینه همچنان ادامه خواهد داشت. پس با توجه به این دو فرضیه، هرگز روابط ما با آمریکایی‌ها حل نخواهد شد.
آقای دکتر ساجدی، من میخوام از بیانات مقام معظم رهبری وام بگیرم که ایشون اشاره کردن به این که حضور آمریکا در منطقه باید تموم بشه. این رو کمی تعبیرش بکنیم، چرا الان حضور آمریکا در منطقه نامشروعه با توجه به اینکه بحث مقاومت رو مطرح درسته. کردید و اینکه ما هیچ وقت با توجه به اون اختلاف نظری که با آمریکا داریم آبمون توی جوب نمیره. خب این حضور آمریکا در این نیروهای آمریکایی در منطقه واقعا چرا نامشروعه؟
ما این مقدار برمیگردیم به عقب‌تر تا اون دسته شنوندگان که میخوان به صورت علمی به این بحث پی ببرن بدونن. در سال 1914 اگر اشتباه نکنم، در آستانه جنگ جهانی اول
بله.
یک قراردادی بین عثمانی ها و غربی ها بخشیده شد به نام سایکس پیکو. به موجب این سایکس پیکو که بر جنازه های پسمانده باقی مانده عثمانی ها تشکیل شد و بر روی باقی مانده از بین رفته اونها، اومدن خاورمیانه رو تقسیم کردن بین خودشون، بین انگلیس، فرانسه. اگه شما دقت کنید در بعضی این کشورها تعصباتی مثل فرانسه روی لبنان داره، انگلیس رو عراق داره، تو تقسیم مدی اون موقع. بر اساس این تقسیم مدی اومدن بخش هایی از شامات اون موقع رو که شامل فلسطین میشه رو اینا اشغال کردن با زور تا بتوانن هویت جدیدی به نام اسرائیل تأسیس کنن. اینا اومدن مطرح کردن که در جریان جنگ جهانی دوم هیتلر 6 میلیون یهودی رو قتل عام کرده. این مظلوم نمایی رو مطرح کردن تا بنیان یک تأسیس یک دولتی رو در آینده بتونن بگذارن. اصلا در اون مقطع 6 میلیون یهودی وجود نداشته که اینا کشته بشن، که ازش به عنوان هولوکاست نام میبرن و منکران هولوکاست به شدت در اروپا مجازات میشن. پس اگر اینا اومدن در کشورهای خاورمیانه رو گرفتن و تقسیم بندی جدید کردن، بنابراین به دعوت کدوم مسئولی کشوری اومدن تو؟ با قدرت نظامی اومدن تو. اومدن تقسیم کردن، گفتن عراق مال تو، سوریه، لبنان، مصر و و و همه اینا. این حضور هیچ وقت مشروع نبوده. حالا اومدن اسرائیل آرام آرام طی چند جنگ بخش هایی از سوریه رو تصاحب کرد. در جنگ 6 روزه ارتباط جولان رو گرفت، در حمله به مصر صحرای سینا رو گرفت، در حمله به اردن رود اردن رو گرفت، در حمله به قسمت های آرام آرام رسیده به این مرزهایی که امروز شما دارین میبینین. و اگر وقوع انقلاب اسلامی نبود، معلوم نبود که حتما اسرائیل تا نیل تا فرات می اومدن، چون دولت های ضعیف عقب افتاده ناتوان هرگز قادر نبودن. و زمانی که انقلاب اسلامی شد، موشه دایان وزیر دفاع وقت اسرائیل از انقلاب ایران به عنوان یک زلزله بزرگ نام برد که گفت این زلزله اومده ترکشاش بعدن به ما خواهد رسید. کدوم یک از کشورهای منطقه با قانونی قدرت های اینا رو تسلط کردن بهشون؟ بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل ویرانی‌هایی که در انگلیس اتفاق افتاد، عملاً انگلیس از دور قدرت کنار رفت. نیروی جدیدی به نام ایالات متحده آمریکا وارد صحنه شد. چرا آمریکا صدمه ندیده بود در اون مقطع؟ چون آمریکا دور از جنگ جهانی دوم بود. و با تأسیس و به کارگیری طرح مارشال 500 میلیون دلار اون مرز زمان داد به کشورهای اروپای خودشون بازسازی کنن و یک سازمان رو درست کرد به نام سازمان ملل، که حالا بیاد در اینجا منشور ملل متحد رو ما بنا بگذاریم. آمریکا شد آقای جهان اما این مصوبه و اون آیین‌نامه‌ای که نوشتن برای سازمان ملل متعلق به اون مقطع بود، در دنیای امروز پاسخگو نیست. پس بنابراین باید از صدر تا ذیل سازمان ملل مورد کنکاش و بررسی قرار بگیره و این حضور پایان پیدا بکنه. امروز وجود تشکل‌های مثل مقاومت برای پایان دادن به این مسئله است. آمریکایی‌ها اینو به خوبی میدونن. این اتفاق که افتاد خونه مرحوم شهید سلیمانی آغازی است بر این پایان.
بله.
یعنی آرام آرام این اتفاق رو خواهد.
اتفاقا آقای دکتر ساجدی، حالا توی بخش بعد میخوام این رو ازتون بپرسم و به این موضوع بپردازیم که اصلا حالا که داریم صحبت از حضور نامشروع آمریکا در منطقه میکنیم، چه تبعاتی برای مردم این منطقه داره اصلا حضور نیروهای آمریکایی. خیلی ممنونم ازتون. دوستان خوبم، 22:46 دقیقه است و اینجا همچنان قرارگاه رادیو جوان.
ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
لبیک خمینی، لبیک نصر الله، النصر دام رعبك، حشق قاسم سلیمانی.
جمهوری اسلامی اراده که برخورد و اگر کسی پاش از گلیم خودش دراز ترد کند، جمهوری اسلامی چینی برخورد کند.
اینی که قصاص خون اماده است، شلیک یک موشه نیست، کشتن یک نفر نیست. قصاص خون اماد و همه امادهایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، قصاص خون اماد برچیدن به بنیان کند کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است. این امر حتمی است.
همه بدانند، همه بدانند، هم دشمن بدانه، هم دوستان با اخلاص بدونن، هم اون دوستانی که گاهی دلشون میلرزه بدونن، جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید اونا نمیتوانند به ما سیلی بزنند، ما به اونا سیلی بزنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر، الله اکبر،
این صدای مردم ایران است بعد از سیلی محکمی که به امریکایی ها زد.
شب بر شما به خیر باشه. خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 88 هستید و همراه با قرارگاه رادیو جوان. اما یک هفته از ماجرای به شهادت رسیدن سردار حاج قاسم سلیمانی میگذره. وقتی این خبر به گوش تک تک ما رسید، یک شوک عجیبی به همون وارد شد و واقعا همه ایران از ته دل با همه وجود قصه این داستان رو خوردن و واقعا غمدار شدن بابت شهادت سردار عزیزمون. و خب همه میخواستن که یک حرکتی انجام بشه و انتقامی گرفته بشه. خب بخشیش که برمیگرده به مسئولین ما و خب سپاه پاسداران قدمی برداشت و یک سیلی به امریکا زد، یه بخشیش هم برمیگرده به ما مردم، به اینکه هر کدوم ما به عنوان هموطن، به عنوان یک ایرانی چه وظیفه‌ای بر دوشمونه و چطور میتونیم با این زورگویی آمریکا مقابله بکنیم. نمیدونم چی به ذهنتون میرسه، ولی هر چیزی که الان مد نظرتونه، به لحاظ عملی، به لحاظ فکری، ایده، به هر حال افکارتون رو با ما در میون بگذارید و بگید که چطور میتونیم به خصوص ما جوانها در مقابل این زورگویی ها بیستیم و چی کار باید بکنیم. 3881 سامانه پیامکی ماست. خیلی ممنونم، پیامک ها خیلی زیاده. همونطور که قول دادم در فواصل برنامه که سعی میکنیم نزدیک به هم باشه، حتما پیامک های شما رو بخونیم و تلفن هاتون رو البته بشنویم. 224000 225 952.
عرض سلام خدمت همه عزیزان، عرض تسلیت دارم از برای شهادت کسی که بودنش نعمت برای ما جوونا. یاد بگیریم از حاج قاسم که کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل. با تشکر، مسعود لک از تهران.
با سلام و شب بخیر. میخواستم عرض کنم که اولا آمریکا زوری برای گفتن براش نمونده و اگر از روی حماقت و نادانی یک ضربه زد، با صلابت هرچی تمامتر 10 تا ضربه مثل سپاه پاسداران که بهش زد بزنه، دیگه عاجز و ناتوانتر از اینی که هست.
رضا شمس از عراق هم به 3881 پیامک ارسال کرده و گفته با سلام و خدا قوت خدمت شما و میهمان محترم. باید عرض کنم وظیفه من به عنوان جوان ایرانی فقط پیروی از ولایت فقیه. دوست دیگری، آمدن همه جانبه مسئولین پای کار و عدم اعتماد به امریکا است. حفظ آرمان‌های انقلاب. هر جوانی با فکر اینکه ما مدیون خون شهدایی مثل سردار سلیمانی هستیم با تلاش و علم روز کمک کنه به این مرز و بوم. آقای سعید از مراغه این پیامک رو ارسال کردن. دوست دیگری گفته با سلام، به نظر من جوان‌های این مرز و بوم باید از فرهنگ غرب فاصله بگیرن، نباید فرهنگ اونها رو ترویج بدن، باید جاپای بزرگان تاریخ و حماسه سازان وطن عزیز خودمون ایران بگذاریم. شما صدای ما را از قرارگاهمون در رادیو جوان میشنوید، اما سری میزنیم به قرارگاهامون در سمنان و دامغان. خب الان صدای ما را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب هموطن. اینجا دامغان قرارگاه جوانان هست. من از دامغان در استان سمنان با شما صحبت میکنم و میخواییم هم کلام بشیم با جوانان غیور و با غیرت دامغانی و از حال و هواشون بپرسیم، از احساسشون از عملیات موشکی و پاسخ به جنایت تروریستی آمریکا. آقا سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر. بعد از این حمله موشکی خیلی خوشحال شدم، از این حرکت خیلی خوشحال شدیم وقتی شنیدیم که برادران سپاهی این کار رو با اقتدار انجام دادن، خوشحالی کردیم. و اینکه ترامپ، به قول آقای سلیمانی، ترامپ قمارباز گفته 52 نقطه رو میزنیم، ما کمتر از 5 روز 2 نقطه رو براشون منهدم کردیم.
خانم، احساس شما از عملیات سربلند موشکی و پاسخ به جنایت تروریستی آمریکا چی بود؟ وقتی شنیدید این خبرها احساستون چی بود؟
دقیقاً رأس ساعت 1:20، ساعتی که سردار سلیمانی رو به شهادت رسونده بودن، این اتفاق افتاد. از این زمان بندی که سپاهیای خوب کشورمون داشتن خیلی خوشحالم و به این افتخار میکنم. و نکته دوم این که خیلی قشنگ بود، اونا برای ما 52 رو یه جور دیگه ای معنا کرده بودن. گفتن شما به خاطر اون 52 تا سربازی که گروگان گرفته بودین تو خلیج فارس اومده بودن، ما 52 نقطه رو میزنیم. ما 5 روز بعد از شهادت سردار سلیمانی و شهدای مقاومت 2 نقطه از مهمترین پایگاه های آمریکا رو زدیم. خیلی خوشحال شدیم، احساس غرور کردیم، به خودمون، به کشورمون و به سپاه کشورمون افتخار میکنیم.
بسیار عالی، ما هم افتخار میکنیم به جوانانی هوشیار و با بصیرت مثل شما. درود و به امید سرافرازی و سربلندی کشور عزیزمون ایران. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در قرارگاه رادیو جوان ما در فضای مجازی هم دوری میزنیم و همراه میشیم با امین قاسمی فر. سلام بر شما آقای قاسمی فر.
به نام خدا منم سلام میکنم به شما و همه شنوندهای خوبتون، شب بخیر میگم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقا میخواید از آخرین خبرها بگید یا میخواید در دنیای مجازی یه سری بزنید؟
عرض کنم خدمت شما که تقریبا یه تلفیقی از اونهاست، یعنی اتفاقاتی که افتاده و حالا تو از طریق فضای مجازی هم بیشتر گسترش پیدا میکنه، ولی با یه سمت و سوی و نگاه بیشتری به اخباری که این وسط در واقع شکل گرفته، به خاطر اون من مهمترینش رو هم انتخاب کردم با اجازه شما که راجع بهش صحبت کنیم. حالا تا جایی که وقت اجازه بده سعی میکنم حرفام رو ادامه بدم.
بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که فکر میکنم خبرش تقریبا اگه اشتباه نکنم از بعد از ظهر به این ور این خبر بیشتر حالا راجع بهش صحبت شد، بحث تماس تلفنی بودش که رئیس جمهور کشورمون با طرف در واقع با نخست وزیر انگلستان داشتن و راجع بهش صحبت کردن. آیه روحانی توی این تماس تلفنی با بوریس جانسون اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی ایران پاسخش رو به آمریکا داده و حمله‌ای که به پایگاه نظامی این کشور شده رو طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد آقای دکتر روحانی دفاع مشروع دونستن و تاکید کردن که اگه آمریکا مرتکب خطای دیگه ای بشه پاسخهای بسیار خطرناکتری رو دریافت میکنه. عرض کنم خدمت شما که جالبه برخی از سخنان آقای روحانی که بیشتر روش حالا تو فضای مجازی هم مانور داده شده بود، مثل این جملات بود که آقای رئیس جمهور گفتن که سردار شهید سلیمانی دوست همه مردم منطقه و قهرمان مبارزه با تروریست بوده. این جمله از آقای روحانی خیلی روش مانور داده شد تو فضای مجازی و آقای روحانی گفتن با بیان این نکته که اقدامات تروریستی آمریکا امنیت منطقه رو به صورت جدی تهدید میکنه، اشاره هم کردن به حدود 14 دوستی و همکاری که خودشون با سردار سلیمانی داشتن. یه بخش دیگه از صحبت‌های روحانی هم که باز خیلی روش صحبت شد تو فضای مجازی این بخش بود که ایشون اشاره کردن به اینکه ریشه همه ناامنی‌های اخیر هم در واقع خود آمریکایی‌ها هستند و خروج غیرقانونیشون از برجام و اقدامات غیرقانونی و تروریستی اونها تو منطقه برخلاف ادعایی که دارن، نکته‌ای بود که آقای روحانی بهش اشاره کرده بودن. البته طرف انگلیسی یعنی آقای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم ضمن ابراز همدردی و تسلیت به دولت و ملت ایران به خاطر اتفاقات اخیر از جمله شهادت دکتر سردار سلیمانی به این نکته تاکید کردند که علاقمند هستند به بهبود و ضرورت بهبود روابط تهران لندن. یعنی میشه خانم مراد اینجوری به قضیه نگاه کرد که همچنان دوست دارن که این ارتباط شکل بگیره، به خاطر اینکه خب اونها هم میدونن که ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با یک عمق استراتژیک بسیار بالا میتونه برای اونها هم کارساز باشه. این یکی از اتفاقات و اخباری بودش که خیلی در واقع ارشاد خدمت شما که تو فضای مجازی هم بهش اشاره شده بود. یا نکته دیگه‌ای که اگه من وقت دارم بهش اشاره بکنم،
بله
مرادی، بحث مراسم بزرگداشتی بودش که از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار شد و در حسینی امام خمینی، و توی این مراسم رئیس شورای امنیت ملی و رئیس هشت و شبی عراق هم صحبت کردند و این از این حیث قابل اهمیت بود که ایشون اشاره کردند به برخی از امتیازات برجسته سردار شهید سپهبد سلیمانی و اشاره کردند به اینکه چقدر ناراحت هستن از اینکه اینجا حضور دارن و میخوان تسلیت بگن شهادت این سردار رو. همینطور ایشون اشاره کردند به شهادت ابو مهدی المهندس و گفتن که این دو بزرگوار چقدر تلاش کردند برای مبارزه با تروریسم در عراق و در منطقه. نکته جالب صحبت‌های ایشون هم برخلاف حالا ادعاهایی که گهگداری به خصوص از سمت رسانه‌های مانند و غربی میاد، اشاره به این نکته بود که چقدر مردم عراق از این واقعه ناراحت بودند و چقدر در واقع اونها قدردان زحماتی بودند که هم شهید سلیمانی و هم شهید ابو مهدی المهندس برای برقراری امنیت تو عراق و تو منطقه زحمتش رو کشیده بودن. این خیلی نکته مهمی بود تو صحبت‌های رئیس هشت و شبی که بهش اشاره کردن. ضمن اینکه من حالا اینجا از این فرصت استفاده بکنم یه یادآوری هم بکنم که شنبه 21 دی ماه هم بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، مراسم دیگه‌ای باز از طرف مقام معظم رهبری به مناسبت بزرگداشت شهادت سپهبد شهید سلیمانی برگزار میشه. حالا نمیدونم ما زمانی که برنامه داشته باشیم فردا راجع به اون هم بشیم خبرهای بیشتری رو ارائه بدیم یا نه، ولی گفتم از این فرصت استفاده بکنم چون این هم مطلبی بودش که خیلی تو فضای مجازی به خود